الهیات انتقادی، سخنران حجت الله نیکویی. قسمت ششم.
خب خدمت دوستان من سلام میکنم. زود بریم سر بحثمون که دوستانی که از راه‌های دور و تو این سرما اومدن تشریف آوردن دوچار زحمت نشن. بحث‌های جلسات قبلی ما رسید به تحدی قرآن. گفتیم که متکلمان مسلمون سه روش رو ارائه میدن که ما با استفاده از اون سه روش میتونیم تشخیص بدیم از بین مدعیان نبوت کدوم راست میگن و کدوم دروغ. یعنی میتونیم تشخیص بدیم که از بین این مدعیان کدومشون واقعا پیامبران الهی هست، پیامبر الهی هست و کدومشون دروغ میگن یا دچار توهم شدن. روش اول اخبار یا خبر دادن پیامبران و کتابهای آسمانی پیشین بود. روش دوم جمع شواهد و قرائن بود، یعنی از روی شواهد و قرائن تشخیص بدیم که یک نفر پیامبر هست یا نه. و روش سوم هم انجام معجزه توسط مدعی نبوت. خب ما یک سری به صورت کلی بحث کردیم و نشون دادیم که در واقع هیچ کدوم از این روش ها نمیتونن نبوت یک فرد خاص رو اثبات کنن. اما از اون اشکالات گذشتیم و شروع کردیم این سه روش رو به همون نحو که متکلمان اسلام در مورد پیامبر اسلام پیاده میکنن شروع کردیم، ما بحث کردیم، پیاده کردیم در مورد مدعای نبوت پیامبر اسلام و اون دو روش اول رو بحث رو تموم کردیم و نشون دادیم که از اون دو روش نمیتونیم ادعای نبوت پیامبر اسلام رو اثبات کنیم و رسیدیم به بحث معجزه. و البته گفتیم که متکلمان مسلمون هم خودشون تلویحاً اعتراف دارن که اون دو روش اول، یعنی اخبار پیامبران کتاب‌های آسمانی پیشین و جمع شواهد و قرائن، نمیتونن به طور قطع و یقین و به نحو برهانی نبوت کسی رو اثبات کنن. از نظر اونها تنها روش برای این کار انجام معجزه است، یعنی تنها راهی که به طور قطع و یقین و به نحو برهانی میتونه نبوت یک مدعی نبوت رو اثبات کنه انجام معجزه توسط اون مدعیه. خب ما از همه اون اشکالات گذشتیم و رسیدیم به بحث معجزات پیامبر اسلام. ببینیم از این رسیدیم به این که ببینیم میتونیم از این طریق نبوت ایشون رو اثبات کنیم یا نه. گفتیم که معجزات پیامبر اسلام هم به دو دسته تقسیم میشن. یکی معجزات عملی یا مقطعی که در زمان حیاتشون انجام دادن بنا به ادعا، مثل شق القمر. و یکی هم معجزه جاویدان ایشون که بنا به ادعا قرآنه که همین الان در دسترس ما هستش. خب ما باز مفصلا بحث کردیم و نشون دادیم که حداقل در زمان حاضر که 1400 سال از اون زمان میگذره استناد به معجزات عملی و مقطعی که پیامبر در زمان حیاتشون بنا به ادعای مسلمان‌ها انجام دادن روشی کافی و مطمئن برای اثبات نبوت ایشون در برابر افرادی که خارج از دین اسلام هستن نیستش. چرا؟ برای اینکه تنها سند و مدرکی که در مورد وقوع این معجزات به دست پیامبر اسلام وجود داره منابع و متون تاریخیه که به دست مسلمان‌ها، یعنی مؤمنان و پیروان اون پیامبر نوشته شده. هیچ سند و مدرک دیگه‌ای خارج از این متون وجود نداره. بنابراین چنین اسناد و مدارکی برای کسانی که بیرون از دین اسلام هستن، یعنی مثلا یهودیا، مسیحیا یا زرتشتیا یا پیروان ادیان دیگه، این اسناد و مدارک هیچ حجیت و اعتبار عقلی و منطقی ندارند و بنابراین ما در زمان حاضر نمیتونیم با استناد به این معجزات که فقط در کتب تاریخی مسلمان ها اومده ادعای نبوت پیامبر اسلام رو اثبات کنیم. خب تنها راهی که میمونه بنابراین اینه که به نحوی اثبات کنیم قرآن، یعنی همین کتابی که الان در دست ماست، معجزه یا کلام خداست. یعنی دیگه ما رسیدیم به این که هیچ کدوم از اون روش ها نمیتونه نبوت پیامبر اسلام رو اثبات کنه. تنها راهی که باقی مونده اینه که به نحوی اثبات کنیم که قرآن معجزه است یا کلام خداست. این نکته رو دوستان توجه کنن چون تو بحثای بعدی ما به کار میره، یعنی مهمه این مسئله. خب حالا برای اثبات معجزه بودن یا کلام الله بودن قرآن، متکلمان مسلمون دلایل متعددی آوردن، اما مهمترین اون دلایل که بر روی اون دلایل تأکید میشه توسط متکلمان سه مورد هست. یکی تحدی قرآن که به معنای هماورد طلبی یا دعوت به همانند آوریه. یکی ادعای عدم وجود تناقض یا تعارض در متن قرآنه و سومی هم ادعای وجود خبرهای غیبی در قرآنه. ما از امروز شروع میکنیم این سه تا دلیل رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. بحثی که امروز باید انجام بدیم بحث تحدیه. خب آیاتی از قرآن خطاب به مخالفان و منتقدان میگن که اگر شما در وحیانی بودن یا کلام الله بودن قرآن شک دارید، اگر راست میگید یه متنی رو مثل قرآن بیارید. و بعد در این آیات معمولا تاکید میشه که اگر همه شما انسان ها و حتی اجنه دست به دست هم بدید نمیتونید این کار رو انجام بدید، یعنی نمیتونید متنی مثل قرآن رو بیارید. و بعد از روی این عجز و ناتوانی نتیجه گرفته میشه در این آیات که قرآن کلام خداست و با علم الهی نازل شده. خب من چند تا از مهمترین این آیات رو خدمت دوستان خیلی سریع بخونم. اولیش آیه 88 سوره اسراء که میگه قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. میگه پیامبر بگو که اگه جن و انس، یعنی همه انسان ها و همه اجنه دست به دست هم بدن که یه کتابی رو یا متنی رو مثل این قرآن بیارن، نمیتونن این کار رو کنن، نمیتونن مثلش رو بیارن حتی اگه همشون به هم کمک کنن دست به دست هم بدن. خب اینجا به صورت کلی میگه که حتی اگه جن و انس دست به دست هم بدن نمیتونن متن رو مثل قرآن بیارن. خب آیات بعدی آیات 13 و 14 سوره هوده میگه ام یقولون افتراه. میگه اینا، یعنی مخالفان و منتقدان، میگن که پیامبر آیاتی رو از خودش میبافه، میسازه و نسبت میده به خدا. قل فأتوا بعشر سور مثلهی مفتریات. میگه بگو که خب شما هم 10 سوره مثل این قرآن بسازید و شما هم نسبت بدید خب به خدا. ود او من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، یعنی از هر کس جز خدا کمک بگیرید اگر راست میگید. در ادامه میگه فعلم یستجیبو لکم، یعنی اگر نتونستن این دعوت شما رو اجابت کنن، یعنی نتونستن مثل قرآن رو بیارن، فعلمو انما انزل به علم الله، پس بدونید که این قرآن با علم الهی نازل شده. و بقیه آیه که حالا مهم نیست این بحث. خب آیات بعد که شفافترن آیات 23 و 24 سوره بقره هستن. میگه که و این کنتم فیرای به ممان اول نا علا عبدنا، میگه اگه در شک و تردید هستید از اون چی که ما بر بندمون نازل کردیم، فتو به صورت ممثلهی، یعنی پس شما هم یه سوره مثلش بیارید. اینجا دیگه میگه یه سوره. ود او شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، باز هم میگه که هر کس جز خدا رو به شهادت بگیرید، که در حقیقت منظور اینه که به کمک بگیرید اگر راست میگید. بعد در ادامه باز میگه فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر نکردید این کار رو، یعنی نتونستید این کار رو بکنید، وَلَنْ تَفْعَلُوا، که نخواهید هم توانست، فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پس بترسید از اون آتشی که هیزمش انسان‌ها و سنگ هستن. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یعنی آماده شده یا وعده داده شده برای کافران، یعنی کسانی که وحیانی بودن قرآن و نبوت پیامبر اسلام رو قبول ندارن. خب با آیات تعدی آشنا شدیم، فهمیدیم که محتواشون چیه و هدف این آیات هم اینه که از این طریق اثبات کنه که قرآن کلام خداست و در نتیجه پیامبر اسلام واقعا پیامبری الهیه. خب حالا من سعی میکنم خیلی خلاصه و مختصر بعضی از مهمترین نقدهایی رو که مخالفان و منتقدان در باب تحدی قرآن مطرح کردن خدمت دوستان ارائه بدم. بحث خودم رو از معیار داوری شروع میکنم. ببینید سوال اینه، فرض کنید من به عنوان مسیحی که مخاطب این تحدی قرآن قرار گرفتم، یه متن رو مینویسم ارائه میدم و ادعا میکنم که این متن مثل قرآنه یا حتی بالاتر از قرآنه. حالا مطابق کدوم قواعد و ضوابط یا ملاک ها و معیار های مشخص و روشن میشه داوری کرد در باب اینکه آیا این متنی که من نوشتم مثل قرآن هست یا نه؟ پیشفرض تحدی قرآن اینه که ما قواعد و ضوابط و ملاک‌ها و معیارهای روشن و مشخص و عینی برای داوری در این تحدی داریم. این پیشفرض رو بسیاری از مخالفان و منتقدان قبول ندارن و البته خب بعضی ها هم قبول دارن، اختلاف نظر هست در مورد این قضیه. ولی به هر حال اگر این پیشفرض نادرست باشه، یعنی اگر ما اصول و قواعد و ضوابط مشخص و معینی برای داوری در این مورد نداشته باشیم، تحدی قرآن اصولاً از همون ابتدا دچار مشکل منطقی میشه. یعنی تحدی در یک چنین وضعی نامعقول و غیر منطقیه. خب اگر من بخوام در مورد این قضیه بحث کنم و دلایل طرفین رو بیارم و به نتیجه گیری برسم که آیا واقعا ملاک و معیار روشن و قطعی در این مورد وجود داره یا نه، بحث ما خیلی مفصل و پیچیده میشه و در یک جلسه هم نمیتونیم بحث اون رو تموم کنیم، کارمون به چندین جلسه کشیده میشه. برای همین مجبورم که این قسمت از بحث رو تو پرانتز بگذارم و فرض رو بر این قرار بدم که اون پیش فرض تحدی قرآن درسته و ما واقعا ملاک ها و معیار های روشن و مشخصی برای داوری داریم. من فقط اشاره کردم که بگم یه همچین مسئله‌ای وجود داره، ولی به نظر من مسائل اصلی بعد از این شروع میشه. یعنی مسئله اصلی باز تو این قسمت نیستش. یعنی میتونیم فرض کنیم که ملاک‌ها و معیارهای روشن و مشخص وجود داره و ما میتونیم داوری کنیم در مورد این قضیه، این هیچ اشکالی نداره. اما سوال‌های اصلی از این به بعد شروع میشه که خیلی مهمه، و اون این که اگر فرض کنیم معیار مشخص و روشنی برای داوری وجود داره در این تحدی، اما سوال اینه که داوری با چه کسیه؟ یعنی کی باید تو اینجا داوری کنه که این متنی که حالا من مسیحی به عنوان مثال آوردم و میگم این مثل قرآن یا حتی برتر از قرآنه، آیا واقعا این متن مثل قرآن یا برتر از قرآن هست یا نه؟ این سوال خیلی سوال مهمیه. ببینید، تحدی از نوع معارضه یا مسابقه است و در هر مسابقه یا معارضه‌ای عقلاً منطقاً و مطابق قواعد بازی داوری به عهده کسیه که درون این دعوا یا مسابقه یا معارضه نیست. یعنی دو طرف این دعوا نمیتونن داوری کنن، داوری باید به عهده کسی غیر از طرفین دعوا باشه. یعنی در این بحث مثلا من مسیحی که حالا یه متن آوردم در برابر شما مسلمون و این دعوا بین ما هستش که من میگم این متن مثل قرآن و حتی برتر از اونه و شما میگید نه خیر این مثل قرآن نیست، در این دعوا داوری باید به عهده یه نفر یهودی یا زرتشتی یا بودایی یا حتی یه فرد لائیک باشه که در این حوزه تخصص داشته باشه بتونه داوری کنه، البته تخصص به علاوه انصاف و صداقت. خب اگر این مطلب رو قبول کنیم که منطقا عقلا و مطابق قواعد بازی چاره‌ای جز پذیرش این مطلب نداریم، اون وقت مواجه میشیم با این مشکل که تحدی قرآن بارها و بارها و الا ماشاء الله با شکست مواجه شده. چرا؟ برای اینکه تا حالا موارد فراوانی رخ داده که غیر مسلمون ها داوری کردن و گفتن متن‌های مخالفان حداقل در بعضی موارد مثل قرآن و یا حتی در مواردی برتر از قرآنه و بنابراین تحدی قرآن با شکست مواجه شده. ببینید دوستان دقت کنن، در این تحدی داوری مسلمون ها حجیت و اعتبار عقلی و منطقی نداره. بله، مسلمون ها بارها و بارها تکرار کردن و باز هم تکرار میکنن که تاکنون هیچ کس نتونسته کوچکترین متنی مثل قرآن ارائه بده. ولی سوال اینه که این مدعا مطابق کدوم معیار و با داوری چه کسیه؟ اگر داوری شما مسلمون هاست، این که برای دیگران حجیت و اعتبار عقلی و منطقی نداره در این تحدی. داور مطابق قواعد عقلی در این بحث غیر مسلمون ها باید باشن. حالا شما هی تکرار کنید که تا حالا هیچ کس نتونسته مثل قرآن رو بیاره، این چیزی رو اثبات نمی کنه. تکرار هزاران بار و میلیون ها باره این مدعا هیچ چیزی رو اثبات نمی کنه. مهم اینه که در این تحدی داوری باید به عهده کسانی غیر از مسلمون ها باشه و اگر اینو قبول کنیم، خب تحدی قرآن بارها با شکست مواجه شده، حتی اگرچه یکی از طرفین این دعوا یعنی مسلمون ها قبول نداشته باشه این قضاوت رو. خب حالا ببینید، در نظر نگرفتن این موضوع ما رو به کجاها میکشونه. ببین، آقای مصباح یزدی در کتاب قرآن شناسی جلد 1 صفحه 151 در مورد نمونه هایی که مخالفان اسلام در پاسخ به تحدی قرآن تا حالا آوردن، ایشون میگه که این نمونه ها به قدری از فصاحت و بلاغت قرآن فاصله دارند که هر فرد آشنا به ادبیات عرب را به غیر قابل قیاس بودن آنها با آیات قرآن متفتن می سازد. ببینید، من الان خطابم با آقای مصباح یزدیه توی این متن. جناب آقای مصباح یزدی، یه وقت از شما نظر شخصی خودتون رو میگی و میگید آقا به نظر من هیچ کدوم از متن‌های مخالفان که تاکنون ارائه شده به گرد پای قرآن نمیرسه. خب این اشکال نداره، نظر شخصی شماست. اگه شما به این شکل بگید که نظر شخصی من اینه که هیچ کدوم از این متن‌ها به گرد پای قرآن نمیرسه، من فقط در برابر شما میگم که این داوری شما محترم، ولی برای منی که به عنوان مثال مسیحی هستم و در این تحدی اومدم میخوام شرکت کنم، هیچ اعتبار و حجیت عقلی و منطقی نداره. شما مسلمون هستی، یه طرف این دعوا هستی، قضاوت شما برای خودت محترم ولی برای دیگران یا طرف مقابلتون اعتبار نداره و در این دعوا داوری باید به عهده دیگران باشه. باید ببینیم دیگری که خارج از ما دو نفره چه قضاوتی کرده. این یه مطلب. اما یه وقت هست شما میایید میگی که در اینجا هم این طور گفتید که تمام این نمونه‌هایی که تا حالا از صدر اسلام تا حالا مخالفان در معارضه با قرآن آوردن، این نمونه‌ها به قدری از فصاحت و بلاغت قرآن فاصله دارن که هر فرد آشنا به ادبیات عرب به غیر قابل قیاس بودن اونا با آیات قرآن اعتراف میکنه. اگه اینو بگید که البته اینطور هم گفتی، پاسخ من اینه که این یه کذب محضه و من تعجب میکنم که چطور شما در کتاب قرآن شناسی و برای تبلیغ قرآن متوسل میشید به کذب. دوستان اگر میخوان به حقیقت موضوع پی ببرن، کافیه سری بزنن به کتاب فروشی ها و کتاب خونه های کشورهای اروپایی و آمریکایی، نه البته کتاب فروشی ها و کتاب خونه های کشورهای مسلمان مثل ایران و عربستان، چون تو اینا هیچی پیدا نمی کنن. سری بزنن به اون منابع تا ببینن که آیا واقعا هر کس آشنا به ادبیات، زبان و ادبیات عرب بوده، همچین قضاوتی کرده. اصلا چرا راه دور بریم؟ میتونید به راحتی به سایت های مخالفان رجوع کنید، ببینید واقعا همه اونایی که به زبان و ادبیات عرب آشنا هستن، همه عرب زبان ها همچین قضاوتی کردن. حتی میتونید حضورا برید پیش افراد ببینید آیا واقعا همه افرادی که عرب زبانن یا آشنا به زبان و ادبیات عرب هستن در سراسر دنیا، واقعا همه همچین قضاوتی کردن؟ همشون بدون استثناء گفتن که آقا تمام این نمونه ها در برابر قرآن شکست میخوره و هیچ کدومشون به گرد قرآن نمیرسه. من نمیدونم چرا گاهی آقایون برای تبلیغ دین متوسل میشن به دروغ‌های واضح و آشکار. خب ما از این بحث هم بگذاریم، اما برسیم به مهمترین قسمت بحث یا آخرین قسمت بحث، بحث دلالت. دوستان در اینجا دقت کنن، مهمترین و حساسترین بخش بحث تحدی اینجاست. یعنی ما فرض رو بر این قرار میدیم از تمام اون اشکالات گذشتیم. استدلالی که پشتوانه تحدی قرآنه از دو تا مقدمه تشکیل شده به طور خلاصه و یک نتیجه. مقدمه اول اینه که قرآن تحدی کرده، یعنی دیگران رو، مخالفان رو دعوت کرده به همانند آوری و گفته که اگر قبول ندارید قرآن، یه متنی مثلش دارید. خب در این مقدمه، این مقدمه اول شکی نیست، بحثی نیست، کسی هم هیچ حرفی نداره. اما مقدمه دوم این استدلال میگه هیچ بشری نتونسته و نمیتونه سوره ای مثل قرآن بیاره. هیچ بشری نمیتونه مثل قرآن رو بیاره. از این دو مقدمه نتیجه گرفته شده که قرآن کلام خداست. آیات قرآن هم دوستان اگر دقت کنن تقریبا به همین نحو استدلال میکنن. من برای اینکه این استدلال رو نقد کنم، دو حالت رو از هم تفکیک میکنم و این استدلال رو در دو حالت مورد نقد قرار میدم. حالت اول، فرض میکنیم من در زمان پیامبر اسلام هستم، یعنی 1400 سال پیش در زمان پیامبر اسلام هستم و مواجه میشم با مدعای تحدی قرآن. یعنی پیامبر به من میگه که اگر راست میگی متنی مثل قرآن بیار، و ادعا میکنه که هیچ انسانی نمیتونه مثل قرآن رو بیاره. خب فرض میکنیم من در برابر این ادعا تلاش میکنم و نمیتونم متن رو مثل قرآن بیارم، بعد میرم از دوستانم هم کمک میگیرم، اونا هم نمیتونن، باز با عده بیشتری صحبت میکنم و کمک میگیرم و باز همه ما عاجز میشیم از این که متنی رو مثل قرآن بیاریم. آیا معلوم میشه این مقدمه دوم این استدلال که میگه هیچ کس، یعنی هیچ بشری نمیتونه متنی مثل قرآن بیاره، اثبات میشه؟ نه. این مقدمه دست کم در اون زمان موقعی اثبات میشه که من استقراء تام کنم، یعنی از همه مردم جهان کمک بگیرم، رجوع کنم به همه انسانهایی که در سراسر جهان هستن و این تحدی قرآن رو باهاشون مطرح کنم، و بعد اگر معلوم شد که همه انسانها از ساختن، حتی با کمک هم دیگه، از ساختن متنی مثل قرآن عاجز و ناتوانن، اون وقت اونجا تو همچین حالتی این مقدمه، یعنی مقدمه دوم که میگه هیچ بشری نمیتونه مثلشو بیاره، حتی اقل به صورت مقطعی در مورد مردم اون زمان اثبات میشه. اما آیا عملا امکان پذیر هست که من استقراء تام کنم، به ویژه در 1400 سال پیش؟ چون این تحدی 1400 سال پیش در برابر مردم اون زمان هم مطرح شده دیگه. آیا امکان پذیره؟ یعنی من میتونم، اون مخاطب پیامبر در اون زمان میتونه بره سراسر مردم جهان رو استقرا کنه و ببینه آیا میتونن متنی مثل قرآن بیارن یا نه، تا بفهمه که این مقدمه دوم درسته یا نه؟ امکان پذیر نیست به هیچ وجه. یعنی هر چقدر هم تحقیق کنه نمیتونه استقرا تام کنه، فوقش میتونه مردم شهر و دیار خودش رو استقرا کنه و از اونا کمک بگیره، و حالا فرض کنیم مردم شهر و دیار خودش نتونن، این اثبات نمیکنه پس هیچ انسانی در هیچ جای دنیا نمیتونه متنی مثل قرآن رو بیاره. پس هیچ راهی برای معلوم شدن صدق یا کذب مقدمه دوم این استدلال وجود نداره، و بنابراین این استدلال عقیمه. خب حالا نگاه کنید، من وقتی که این مشکل رو با دوستان حوزوی مطرح میکنم، پاسخشون به این شکله، میگن که شما فرض کنید در مورد رنگ کلاغ‌ها میخواید تحقیق کنید، کلاغ‌های زیادی رو مشاهده میکنید، میبینید که همه سیاهن، باز تحقیقتون رو بیشتر میکنید، کلاغ‌های بیشتری رو مشاهده میکنید، باز میبینید که هرچی کلاغ میبینید مشاهده میکنید سیاهه. وقتی که تعداد این موارد استقرا شده زیاد میشه، شما میتونید نتیجه بگیرید که همه کلاغ‌ها سیاهن، و معنیش اینه که یعنی هیچ کلاغی پیدا نمیشه که غیر سیاه باشه، مثلا سفید باشه یا یه رنگ دیگه. و تا وقتی که وقت میگن که در یه همچین حالتی این گزاره که همه کلاغ‌ها سیاهن، یعنی هیچ کلاغ غیر سیاهی پیدا نمیشه، این گزاره صادقه تا وقتی که یک مورد نقض پیدا بشه، یعنی یک کلاغی پیدا بشه که رنگش سیاه نیست، مثلا سفیده، تا وقتی که مورد نقض پیدا نشده این گزاره صادق حساب میشه، بنا به ادعای دوستان حوزوی که من این پرسش رو مطرح میکنم. بعد میگن که در مورد قرآن هم مطلب از همین قراره، یعنی فرض کنید که شما که در برابر پیامبر هستید در همون 1400 سال پیش، انسانهای زیادی رو استقرا میکنید، باهاشون مطرح میکنید این مطلب رو، و همه اظهار میکنن که ما نمیتونیم متنی مثل قرآن رو بیاریم. شما میتونید نتیجه بگیرید که پس همه انسان‌های سراسر جهان عاجزن از آوردن مثل قرآن، و هیچ کس نمیتونه مثل قرآن رو بیاره، و این گزاره در این وضعیت صادقه، مگر اینکه مورد نقضش پیدا بشه، یعنی یه نفر پیدا بشه بتونه مثل قرآن رو بیاره، ولی تا وقتی نیاورده این گزاره صادقه. ببینید این پاسخی بود که حوزویان به من میدن معمولا تو بحثایی که باشون میکنم، ولی این پاسخ منطقی نیست، درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما هر چقدر هم که تعداد زیادی از کلاغ‌ها رو مشاهده کرده باشیم و فرضاً دیده باشیم که اینا سیاهن، این استقراء ما استقراء ناقصه، نه استقراء تام و کامل، و بنابراین منطقاً نمیتونیم، قواعد منطق یعنی به ما این اجازه رو نمیده که بیایم نتیجه گیری کنیم و بگیم که پس همه کلاغ‌های دنیا قطعاً سیاه هستن و محال دیگه کلاغی پیدا بشه که رنگش مثلا سفید یا یه رنگ دیگه باشه. ما منطقاً نمیتونیم همچین نتیجه گیری کنیم از استقراء ناقص. نهایتاً میتونیم بگیم احتمالاً همه کلاغ‌ها سیاهن. این فرق داره. ببینید میتونیم بگیم احتمالاً همه کلاغ‌ها سیاهن، یعنی به یه گزاره احتمالی میرسیم نهایتاً، اما هیچ وقت نمیتونیم بگیم 100% و به طور قطع و یقین تمام کلاغ‌های عالم، حتی اونایی که ما ندیدیم و در کشورها و مناطق دیگه هستن، حتما سیاهن و محال یک کلاغ غیر سیاه پیدا بشه. منطق اجازه نمیده همچین نتیجه گیری کنیم. در مورد مطلب قرآن هم همینطوره. یعنی فرض کنید که مثلا من مردم شهر و دیارم یا عده زیادی رو استقرا میکنم، ازشون کمک میگیرم، همه اظهار میکنن که ما عاجزیم از این که متنی مثل قرآن رو بیاریم، اما آیا حالا من میتونم نتیجه بگیرم پس اصولا بشر نمیتونه متنی مثل قرآن بیاره؟ یعنی هیچ انسانی در سراسر کره زمین پیدا نمیشه که بتونه متنی مثل قرآن بیاره، حتی اونایی که من باهاشون نتونستم حرف بزنم، نتونستم ببینم و ازشون کمک بگیرم؟ نه، ما نهایتاً میتونیم بگیم که احتمالاً کسی نتونه مثل این، دیگه انسان‌های دیگه هم نمیتونن مثل این بیارن. یعنی اگه از این استقراء ناقص بتونیم نتیجه‌ای بگیریم، نهایتاً یه نتیجه احتمالیه، حدسیه، نمیتونیم بگیم پس به طور قطع و یقین دیگه هیچ کس نمیتونه مثل قرآن رو بیاره. خب وقتی که اینطوریه، پس بنابراین این مقدمه دوم که میگه هیچ بشری نمیتونه مثل قرآن رو بیاره، نهایتاً این که یک مقدمه احتمالی باشه، یعنی ارزش منطقیش در حد احتماله. پس بنابراین وقتی که مقدمات یک استدلال یا برهان احتمالی میشن، نتیجه هم دیگه قطعی و یقینی نیست، احتمالیه. یعنی میتونیم بگیم احتمالاً قرآن کلام خداست، اما دیگه به طور قطع و یقین اثبات نمیشه. خب حالا فرض کنیم که باز من هم در همون زمان هستم، میخوایم مشکلات این استدلال رو بگیم و نشون بدیم که چقدر این استدلال ضعیفه و روش تحدی برای اثبات وحیانی بودن یا کلام الله بودن قرآن چقدر روش غیر منطقی و نامعقولیه. حالا فرض کنیم که برای من معلوم شد که اصولاً هیچ کس در سراسر دنیا نمیتونه متنی مثل قرآن رو بیاره. خب از این که بهتر دیگه نمیشه به رقیب امتیاز داد. حالا آیا غیر بشری بودن این متن اثبات میشه؟ و از اون برتر بالاتر، آیا الهی بودن یا کلام الله بودن متن اثبات میشه؟ نه. با این فرضی که من گفتم که حالا فرض کنیم معلوم شد هیچ بشری در سراسر کره زمین نمیتونه متنی مثل این قرآن رو بیاره، حتی غیر بشری بودن این متن هم اثبات نمیشه، چه برسه به الهی بودن این متن. چرا؟ برای اینکه محال نیستش که یک فردی مثلا پیامبر اسلام یه متنی رو ارائه بده، از خودش بسازه و بعد دیگه هیچ انسانی در سراسر کره زمین نتونه متنی مثل اونو بیاره. این عقلا منطقا محال نیست. اگر شما بگید محاله، با باید دلیل بیارید، چون من میگم امکان و احتمال این هست که یه نفر متنی بیاره که دیگه هیچ کس نتونه مثل اونو بیاره. این مدعا در حد امکان و احتمال هست و نیازی هم به دلیل نداره. اگر شما بگید نخیر همچین چیزی محاله، اون وقت محال رو باید دلیل بیارید، اما دلیلی برای این موضوع نیومده. پس به فرض هم معلوم بشه هیچ بشری در سراسر کره زمین نمیتونه متنی مثل اینو بیاره، حتی غیر بشری بودن این هم اثبات نمیشه، چه برسه به الهی بودن. حالا فرض کنیم غیر بشری اثبات شد، یعنی معلوم شد این متن غیر بشریه. خب غیر بشری اهم از الهی بودن یا غیر الهی بودنه. چرا؟ برای اینکه میتونیم فرض کنیم که امکان داره این متن القاعات شیاطین، اجنه یا بعضی ملائکه باشه، نه کلام خدا. یعنی ما تو اینجا با فرض بر این که معلوم بشه این متن غیر بشریه، با چند تا احتمال روبرو هستیم تازه. یک احتمال اینه که این متن القاعات شیاطین باشه، یکی این که القاعات اجنه باشه، یکی این که القاعات بعضی ملائکه باشه، و یکی هم یه احتمال هم هست که این وحی الهی باشه. خب برای این که ما اثبات کنیم وحی الهیه، باید دلیل مستقل بیاریم. اثبات غیر بشری بودن کافی نیست. غیر بشری بودن اعم از الهی بودن یا غیر الهی بودنه. خب دوستان، من اینجا حرف از ملائکه زدم، یه سوء تفاهمی پیش نیاد. ممکنه دوستان بگن که ملائکه بدون اذن و اراده خداوند از خودشون کاری رو سر خود انجام نمیدن، اما این پاسخ درست نیست در برابر مطلبی که من گفتم. چرا؟ برای اینکه این ادعا که ملائکه از خودشون سر خود با بشر حرف نمیزنن و چیزی رو به بشر القا نمیکنن، به هیچ انسانی، ادعاییه که در قرآن اومده. اگر ما قبول کرده باشیم که قرآن کلام خداست، بعد اون وقت این ادعا رو که در قرآن اومده ما قبول میکنیم، ولی هنوز این مدعا اثبات نشده. پس بنابراین این مدعا که امکان داره ملائکه با انسان حرف زده باشن، در حد احتمال و امکان وجود داره، این مدعا صادقه. و اگر بخواید این مدعا رو رد کنید، باید دلیل عقلی بیارید. هیچ دلیل عقلی هم براش آورده نشده. پس این که میگیم ملائکه از خودشون سر خود همچین کاری نمی کنن، این آموزه ای از آموزه های قرآنه و دلیل عقلی و پیشینی نداره. بنابراین ما در این مرحله که هنوز اثبات نشده قرآن کلام خداست، میتونیم بگیم که این مدعا هم که ملائک از خودشون نمیتونن همچین کاری کنن، مدعای بیدلیله. خب پس ببینید، من نشون دادم که این استدلال وقتی که من در زمان پیامبر هستم با چه مشکلاتی مواجه هستش و استدلال عقیمیه. خب حالا حالت دوم فرض کنیم الان در زمان حال هستیم، یعنی 1400 سال از اون واقعه گذشته، در زمان حاضر ما با این مدعا روبرو میشیم. خب باز سوال اینه، ببینید من نمیام بگم که در برابر مقدمه دوم بگم که کی گفته این مقدمه، کی گفته هیچ بشری نمیتونه، اتفاقا تا الان بارها تونستن و آوردن. من البته اینو میتونم بگم و با توجه به اون قواعد و اون مطالبی که قبلا گفتم این گزاره نقض میشه، ولی من اونا رو همه رو میذارم کنار. فرض رو بر این قرار میدم، باز فرض رو بر این قرار میدم که هیچ کس تا الان نتونسته متنی مثل قرآن بیاره، در حالی که این مدعا در این بحث کاذب تلقی میشه. برای اینکه اگه یه مسلمونی این حرفو بزنه، من همونطوری که قبلا گفتم در برابرش میگم که شما با کدوم معیار روشن و مشخص اولا میگی هیچ کس نتونسته مثل این بیاره، و ثانیا مطابق داوری چه کسی؟ داوری شما که یک طرف دعوا هستید، یا داوری دیگرانی که بیرون دعوا هستن؟ داوری شما که اعتباری ندارین که هی تکرار میکنید هیچ کس تا حالا نتونسته مثل قرآنو بیاره. شما میلیون ها بارم اینو تکرار کنید در یک دلیل عقلی جایگاهی نداره، ارزشی نداره. اما داوری دیگران که ارزش داره، اگه به اونا رجوع کنیم اون وقت میبینیم که بارها تحدی قرآن با شکست مواجه شده و ما عقلا و منطقا باید تم بدیم به این ماجرا. ولی من از همه اونا میگذرم. من میگم فرض رو بر این قرار میگیم واقعا تا الان هیچ بشری نتونسته مثل قرآن رو بیاره. آیا این اثبات میکنه که پس اصولا بشر نمیتونه مثل قرآن رو بیاره؟ نخه. چون مقدمه دوم این استدلال این بود که اصولا بشر نمیتونه مثل قرآن رو بیاره. خب ما حالا برفرض فرض کنیم تا الان کسی نتونسته، آیا این اثبات میکنه اصولا بشر نمیتونه؟ نه، ممکنه در آینده کسی بتونه مثلش رو بیاره. شما در مورد آینده میتونید ادعا کنید که در آینده هم هیچکی نمیتونه بیاره؟ نه، مگه اینکه دلیلی بیاری که همچین دلیلی ارائه نشده. پس ببینید این مدعا هم در زمان حاضر هم که ما بررسی میکنیم، باز یعنی اگه ما فرض رو بر این قرار بدیم که تا الان هیچ کس نتونسته مثل قرآن رو بیاره، باز این برهان عقیم میمونه. ببینید من باز اشکالات دیگر رو مطرح نکردم. اما ببینید من حال بذارید دقیق تر من از ریشه مطرح کنم تو اینجا. فرض کنیم الان در برابر این مدعا قرار میگیرم که هیچ بشری تاکنون نتونسته مثل قرآن رو بیاره، درسته؟ خب من تازه مخاطب این تحدی واقع شدم دیگه، یعنی با یه مسلمونی روبرو شدم که بهش میگم شما به چه دلیل میگی این قرآن کلام خدا؟ میگه که اولا قرآن تحدی کرده و ثانیا تاکنون همه مواردی که معارضان آوردن با شکست مواجه شده، یعنی تا حالا هیچ کس نتونسته مثل قرآن رو بیاره. خب بعد نتیجه میگیره که پس قرآن کلام خداست. من کاری ندارم که حالا برفرض اگه این دو مقدمه صادق هم باشه این نتیجه گرفته میشه یا نه. در مورد صدق این مقدمه دوم که میگه تا حالا هیچ کس نتونسته مثل قرآن رو بیاره، من باید تحقیق کنم ببینم واقعا اینطور هست یا نه دیگه، درسته؟ من که نمیتونم حرف شما مسلمون رو قبول کنم، باید برم تحقیق کنم. خب برای اینکه من بفهمم این گزاره صادقه یا نه، باید برم 1400 سال تاریخ بشر رو مطالعه کنم، ببینم در سر تا سر کره زمین در این 1400 سال گذشته کسی تونسته مثل قرآن بیاره یا نیاره، تا بفهمم که این گزاره دوم شما، مقدمه دوم شما درسته یا نه. اما اصلا امکان پذیر هست؟ میشه من برم یه همچین کاری کنم؟ نه. پس بنابراین صدق و کذب این مقدمه دوم شما عملا معلوم شدنی نیست، یعنی یک گزاره که روشی برای اثبات صدق و کذبش وجود نداره، دلیل عقلی هم که برای شما نیاوردید و نمیتونید بیارید. مجبوریم استقرا کنیم، تحقیق کنیم که ببینیم تا حالا کسی تونسته یا نه. عملا امکان داره همچین چیزی؟ هرگز. اصلا همین الانی که من و شما نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم، خب فرض کنیم حالا ما تا الانش رو تحقیق کردیم این 1400 سالو، بعد من میام فرضاً به شما میگم که بله من تحقیق کردم دیدم هیچ کس نتونسته تا حالا مثلش رو بیاره. اما همین الانی که من و شما داریم بحث میکنیم، 100 نفر در 100 گوشه جهان ممکنه در حال نوشتن متنی مثل قرآن باشن و تا حرف ما تموم نشده ممکنه اونا متن نوشته باشن و ممکنه مال اونا مثل قرآن باشه. پس بنابراین این مدعا مدعاییه که اصلا قابل اثبات نیست. خب حالا من به طور خلاصه استدلال تعدی رو نقد کردم. برای اینکه بحثم یه مقدار مستند باشه، استدلال تحدی رو با اینکه ممکنه بعضی دوستان بگن که استدلال تحدی به اون شکلی که شما گفتید ممکنه نباشه، خب من یه مقدار مستندتر این استدلال رو از زبون بعضی از حوزه‌ایان میارم تا دوستان روش فکر کنن، با همدیگه نقدش کنیم. مورد اول رو باز از کتاب قرآن شناسی آقای مصباح یزدی میارم، صفحه 170. خیلی جالبه، ایشون وقتی آیه 14 13 و 14 سوره هود رو مطرح میکنه، چون در تمام آیات تحدی ادعا میشه که اگر شما از جن و انس هم کمک بگیرید، یعنی از هر کس غیر خدا، از هر نیروی در عالم هستی غیر از خدا کمک بگیرید و همه دست به دست هم بدن، باز نمیتونن مثل قرآن رو بیارن. خب آقای مصباح وقتی که این آیه رو توضیح میدن، حالا استدلال میکنن برای اثبات این که این قرآن از طرف خدا اومده. ببینید چجوری میگن که اگر قرآن برخواسته از علوم بشری بود، همانند آوری آن امکان داشت، ولی از آنجا که مشرکان در عین استمداد از تمامی نیروهای الهی، دقت کنن دوستان، نتوانستند همانند ده سوره قرآن را بیاورند، دانسته می شود که قرآن از علم ویژه خدا نشأت گرفته. ببینید آقای مصباح در اینجا ادعا می کنند که مخاطبان پیامبر یعنی مشرکان رفتن از همه نیروهای غیر الهی استمداد کردند، کمک گرفتن، ولی باز نتونستن مثل قرآن رو بیارن. سوال من اینه آقای مصباح، یعنی این مشرکان رفتن از همه انسانهای سراسر کره زمین کمک گرفتن و حتی از اون بالاتر رفتن از همه اجنه و شیاطین هم کمک گرفتن و بالاتر حتی از ملائک هم، چون شما میگه از همه نیروهای غیر الهی غیر خدا، واقعا رفتن از اونا هم کمک گرفتن و باز نتونستن. آخه کو اون اجنه؟ ببینید الان فرض کنیم من الان در برابر تحدی شما قرار گرفتم، شما مدعی هستید که آی نیکوی حتی اگر برید از تمام انسانهای کره زمین کمک بگیرید و حتی از اجنه هم کمک بگیرید، نمیتونید مثل قرآن رو بیارید و شرط شکست رو در این قرار دادید. خیلی آیا واقعا اصلا امکان پذیر هست من برم از همه آدم ها کمک بگیرم تا ببینم میشه مثل قرآن رو آورد یا نه؟ اصلا از اون بالاتر اجنه کوشن کجا هن این اجنه تا من برم ازشون کمک بگیرم، یا شیاطین که من برم ازشون کمک بگیرم ببینم حالا با کمک اونا میتونم مثل قرآن رو بیارم یا نه؟ شما به ما نشون بدید اجنه رو. شما ممکنه من ادعا کنم آقا از کجا معلوم؟ شاید اگه من از اجنه کمک بگیرم بتونم مثل قرآن رو بیارم. اگر من یا دوستان من همراه با اجنه فکرمون رو بذاریم رو هم، شاید بتونیم مثل قرآن بیاریم. شما اجنه رو نشونه من بدی من برم کمک بگیرم، بعد اگه نتونستیم اون وقت باز مثل قرآن رو بیاریم، حالا یه حرفی. آه کو اجنه؟ آه چرا ما باید سخنانی غیر قابل دفاع از این نوع بزنیم برای اثبات کلام الله بودن قرآن؟ خب بریم استدلال دیگه ایشون. ایشون باز در قرآن شناسی جلد 1 صفحه 151 میگن، دقت کنن دوستان، شهادت ادیبان بزرگ عرب از صدر اسلام تا کنون بر فوق توان بشر بودن فصاحت و بلاغت قرآن، بهترین دلیل خدایی بودن قرآن از این جهت است. خب ببینید باز من آقای مصباح خطابم به شماست، آیا منظور شما اینه که در اینجا ببینید دو تا مطلب شما گفتید، یکی این که ادیبان بزرگ عرب از صدر اسلام تا کنون بر فوق توان بشر بودن فصاحت و بلاغت قرآن شهادت دادن، خب این یه مطلب، و مطلب دوم دیگه که از شهادت این ادیبان بر اون مطلب نتیجه گرفتی که پس قرآن کلام خداست. خب سوال من اول اینه که آیا منظور شما اینه که همه ادیبان بزرگ عرب از صدر اسلام تا کنون چنین شهادتی دادن؟ یعنی چه ادیبان مسلمون چه ادیبان غیر مسلمون، اون هم از صدر اسلام تا کنون، منظورتون اینه؟ یا اینکه منظورتون ادیبان مسلمونه اگر منظورتون اینه که همه ادیبان بزرگ عرب چه مسلمون چه غیر مسلمون چنین شهادتی دادن، خب حرف من اینه که باز شما اینجا مرتکب کذب محض شدید، کذب آشکار، برای اینکه ما به وضوح داریم میبینیم، هم کتاب‌ها رو میبینیم و حتی با خود افراد مواجه هستیم. افراد بسیار زیادی هستن در میان ادیبان غیر مسلمون که اصلا این حرف رو قبول ندارن، چنین شهادتی ندادن و بلکه برخلاف این ادعا شهادت دادن. خب این یکی. خب اما اگر منظورتون ادیبان مسلمونه که میگید ادیبان بزرگ مسلمون از صدر اسلام چنین شهادتی دادن، اولا که باز تو اینجا هم حرف شما باز، اگر بگید همه ادیبان، حرفتون باز کاذبه، برای اینکه در میون مسلمان ها هم عده زیادی از عالمان و متکلمان و ادیبان هستن که چنین نظری ندارن، از جمله عده زیادی از عالمان و متکلمان شیعه و سنی و معتزلی که معتقد به نظریه صرفه هستن. اونا همچین اعتقادی ندارن. دوستان نظریه صرفه رو لابد میدونن چیه، من به طور خلاصه میگم. بعضی از علمای اسلام معتقدن که متن قرآن به لحاظ ویژگی هایی که داره فی نفسه در حدی نیستش که انسان ها نتونن مثلش رو بیارن. معجزه بودن قرآن به اینه که هر وقت کسی اقدام میکنه به این که مثلش رو بیاره، خداوند به نحوی دخالت میکنه و یا انگیزه طرف رو میگیره و طرف منصرف میشه از این کار، یا اون علم و توانایی رو که اون شخص در این مورد داره ازش میگیره و این باعث میشه که کسی نتونه مثل قرآن رو بیاره. یعنی اگر خداوند مطابق این نظریه بنا به ادعای این عالمان شیعه و سنی که معتقد به این نظریه هستن، اگر خداوند دخالت نکنه و آزاد بذاره، بعضی از انسان‌ها میتونن متنی مثل قرآن رو بیارن. فصاحت و بلاغت قرآن اگرچه در حد بالاییه، اما در حدی نیست که فی نفس انسان‌های دیگه نتونن مثلش رو بیارن. خب این نظریه صرفه است که دوستان میتونن برن مطالعه کنن در موردش و متوجه بشن که حتی در میان مسلمان ها هم همه بزرگان و ادیبان چنین شهادتی ندادن که آقای مصباح میگن. ولی به هر حال فرض کنیم همه ادیبان بزرگ عرب که مسلمان بودن از صدر اسلام تا الان همچین شهادتی داده باشن، یعنی شهادت داده باشن بر فوق توان بشر بودن فصاحت و بلاغت قرآن، خب آقای مصباح این چه در بحثی که ما الان توش هستیم، در بحث تحدی قرآن، چه اعتبار و حجیت عقلی و منطقی داره؟ چطوری اثبات میکنه که کلام خداست این کلام؟ به چه دلیل میگید این بهترین دلیل خدایی بودن قرآنه؟ چه رابطه منطقی بین این مدعا که حالا معلوم هم نیست راست باشه یا دروغ، با اون نتیجه که میگید این کلام کلام خداست وجود داره؟ چه رابطه منطقی بین این دوتا وجود داره؟ برفرض که همه ادیبان بزرگ عرب مسلمان از صدر اسلام تا حالا هم یه همچین شهادتی داده باشن، حتی اگر غیر مسلمان ها هم همشون چنین شهادتی داده باشن، یعنی تمام ادیبان بزرگ عرب چه مسلمان چه غیر مسلمان بدون استثناء همشون چنین شهادتی هم داده باشن، باز مدعا اثبات نمیشه. وای به حال این که این شهادت رو فقط مسلمان ها و اون هم فقط عده از مسلمان ها دادن، که خب در این بحث هیچ اعتبار و حجیتی نداره. من فقط به دوستان میخوام توصیه کنم که به این استدلال ها دقت کنن، ببینن چقدر استدلال ها ضعیفه، چقدر سسته. خب باز استدلال آقای مصباح یزدی رو در قسمت دیگه از کتاب قرآن شناسی خدمت دوستان به طور خلاصه عرض میکنم. ایشون در صفحات 123 تا 127 همون قرآن شناسی باز استدلال کردن، من خلاصه‌شو میگم. استدلال ایشون مقدمه اولش به این نحوه که پیامبر اسلام قرآن رو به عنوان یک امر خارق‌العاده که فقط با امداد ویژه الهی تحقق می‌یابد و دلیل صحت ادعای پیامبری اوست مطرح کرده است. خب این مقدمه اول همون تحدیه که شکی درش نیست، کسی هم حرفی توش نداره. مقدمه دوم میگه مخاطبان پیامبر مسئله رو جدی گرفتن و در صدد بررسی قرآن و همانند آوری اون برومدن، یعنی سعی و تلاش جدی کردن که متن یا متنهایی رو مثل قرآن بیارن. خب این هم مقدمه درستیه، مشکلی نیستش داشت. اما مقدمه سوم ایشون میگن که نحوه استدلال رو دقت کنن دوستان، کتاب‌های تاریخ و علوم قرآن افراد متعددی را ذکر می‌کنند که در صدد همانند آوری قرآن برآمده و خود، یعنی خود اونا، با بررسی قرآن به عجز خیش پی بردند و یا به آوردن چیزی شبیه قرآن دست یازیده‌اند ولی نمونه‌هایی را ارائه دادند که موجبات رسوایی خیش را فراهم آورده و عدم توانایی بشر در همانند آوری را به اثبات رساندند. ببینید باز من خطابم با آقای مصباحه و بدون هیچ تعارف و رودرواسی، چون بحث علمی که ما توش داریم دنبال حقیقت میگردیم، اونم تا یک همچین جای مهمی، هیچ تعارف و رودرواسی بر نمیداره. آقای مصباح، آیا واقعا شما ادعا میکنید که تمام نمونه هایی که در تاریخ مخالفان ارائه دادن در کتاب های تاریخ و علوم قرآنی شما اومده، شما یعنی مسلمان ها، و بعد همشون بدون استثناء با قواعد، معیارها و میزان های مشخص و روشن سنجیده شده و با قاطعیت نشون داده شده که هیچ کدومشون مثل قرآن نیستن، واقعا همچین ادعایی میکنید؟ با به چه دلیل، چطور اثبات میکنید همه نمونه ها رو شما در این کتاب ها آوردید؟ شاید صدها نمونه دیگه در جاهای دیگه باشه که شما نیاوردید و مطرح نکردید. منی که فقط الان به کتاب های شما دسترسی دارم، منی که در ایران هستم و میخوام در این مورد مطالعه کنم و فقط به کتاب شما دسترسی دارم، چطور میتونم باور کنم اینو و بگم که بله واقعا تموم نمونه هایی که مخالفان از صدر اسلام تا حالا آوردن همه در همین کتاب ها مورد بررسی دقیق و علمی قرار گرفته شده و به نحوی قاطع معلوم شده که هیچ کدومشون مثل قرآن نیستن؟ این از کجا معلوم؟ به چه دلیل میگی؟ دوم این که حالا فرض کنیم حرف شما درسته، یعنی اصل حرف من اینجاست، اصل حرف من اینجاست، فرض کنیم واقعا هر چی نمونه بوده شما نشون دادید و دیگه هیچ نمونه دیگه ای هم نیست، درسته؟ شما نشون دادید که هیچ کدوم مثل قرآن نیست، نبوده. خب آیا تو اینجا معلوم میشه که پس اصولا بشر نمیتونه مثل قرآن رو بیاره؟ اینکه تا الان هیچ کس نتونسته مثل قرآن بیاره، این عدم توانایی بشر در مثل قرآن آوردن رو اثبات میکنه؟ طبق کدوم قواعد منطقی؟ من این رو میخوام شما خیلی شفاف و روشن جواب بدید که مطابق کدوم قواعد منطقی و عقلی از این مقدمه که تا حالا هیچ کس نتونسته مثل قرآن رو بیاره میشه نتیجه گرفت که پس اصولا بشر نمیتونه مثلش رو بیاره، یعنی در آینده هم هیچ کس نمیتونه مثل قرآن رو بیاره. خب بریم سر استدلال آقای جوادی آملی، اون رو هم خیلی سریع بگم، سر دوستان رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، ولی استدلال آقای جوادی آملی هم مهمه، این رو بگم و بحثم رو تموم کنم. ایشون هم در کتاب قرآن در قرآن صفحه 128، چون ایشون معتقدن که تحدی قرآن مشتمل بر نوعی برهانه، حالا میخوان اون برهان رو توضیح بدن، ایشون میگن اگر این کتاب یعنی قرآن کلام خدا نباشد پس کلامی بشری است، و اگر بشری باشد پس شما هم که بشر هستید باید بتوانید مثل آن را بیاورید، اگر شما توانستید مثل آن را بیاورید بشری بودنش اثبات می شود، و اگر نتوانستید معلوم می شود که قرآن بشری نیست و اعجازی است که اثبات کننده ادعای نبوت آورنده آن است. ببین آقای جوادی آملی هم تو اینجا 4-5 تا گزاره شرطی بی دلیل و بی مبنا رو که تو هیچ کدوم هیچ ملازمه منطقی بین مقدم و نتیجه نیست ردیف کردن ایشون، و بعد نتیجه گرفتن که پس پیامبر اسلام واقعا پیامبره و قرآن هم معجزه است. ببینید گزاره شرطی اولشون اینه، ایشون میگن اگر این کتاب یعنی قرآن کلام خدا نباشد پس کلامی بشری است. خب کی گفته این گزاره شرطی غلطه؟ چطوری شما از اینکه کتابی کلام خدا نباشه منطقا نتیجه میگیرید پس کلامی بشریه؟ نه، ممکنه کلام ملائکه باشه، ممکنه کلام اجنه باشه، ممکنه کلام شیطان باشه، یه احتمال هم اینکه کلام بشر باشه. از غیر خدایی بودن یک کلام منطقا نمیشه نتیجه گرفت پس کلام کلام بشره. پس این گزاره شرطی الان غلطه، این نتیجه از اون مقدمه گرفته نمیشه. حالا باز بعدی، باز در ادامه میگن و اگر بشری باشد پس شما هم که بشر هستید باید بتوانید مثل آن بیاورید. نخه، طبق کدوم دلیل؟ اینجا یه گزاره شرطی بی دلیل شما آوردید. کی گفته اگر یه متنی بشر باشه حتما باید یه نفرم پیدا بشه بالاخره که بتونه مثل اونو بیاره؟ نه، ممکنه یه نفر، احتمال داره یه نفر متنی بیاره و دیگه هیچ کس نتونه مثل اونو بیاره. آیا این محاله؟ اگر ادعا کنید محاله باید دلیل بیارید. هیچ دلیلی براش نیاوردید شما، هیچ کس هم نیاورده، ما منتظر شنیدن یه همچین دلیلی هستیم. باز در ادامه میگه اگر شما توانستید مثل آن را بیاورید بشری بودنش اثبات میشود. بازم نه، یعنی باز یه ادعای بی دلیل، یه گزاره شرطی بی دلیل و بی مبنا. به چه دلیل میگید اگر ما بتونیم متن رو مثلش رو بیاریم بشری بودنش اثبات میشه؟ نخه، ممکنه حتی ما بتونیم یه متن رو مثلش رو بیاریم ولی اون کلام اتفاقا کلام الهی هم باشه، این محال نیست. و باز در ادامه و اگر نتوانستید معلوم می شود که قرآن بشری نیست. خب این همون ادعای تحدیه، باز ادعای بی دلیله. یعنی اگه ما فرضم کنیم که برفرض نتونستیم مثل قرآن رو بیاریم، آیا این غیر بشری بودن رو اثبات میکنه؟ نخه، چون همونطور که گفتیم محال نیست که یه انسان متنی بیاره و دیگه بشر نتونه مثلش رو بیاره. یعنی از این که هیچ بشری نمیتونه متنی مثل این بیاره، این حتی غیر بشری بودن هم اثبات نمیشه. حالا برفر غیر بشری بودن هم اثبات بشه، الهی بودن که اثبات نمیشه دیگه، دلیلی نداریم که. پس ببینید روش تحدی روشی غیر منطقیه. چرا؟ چون که من چه بتونم متنی مثل قرآن بیارم چه نتونم، اصلا این ربطی به بشری بودن یا غیر بشری بودن این متن نداره. یعنی من اگر بتونم مثلشو بیارم هم بشری بودنش اثبات نمیشه، نتونم مثلشو بیارم هم الهی بودن یا غیر بشری بودنش اثبات نمیشه. یعنی اصلا بشری بودن یا غیر بشری بودن این متن ربطی به این موضوع نداره که من میتونم مثلشو بیارم یا نه، یا اصولا بشر میتونه مثلشو بیاره یا نه. بشر بتونه مثلشم بیاره، این به هیچ وجه بشری بودنش عقلا و منطقا به طور قطع اثبات نمیشه، یعنی باز میشه احتمال داد اصلا این مرد الهیه، ولی خب بشر هم تونسته مثلشو بیاره. نتونه مثلشم بیاره، غیر بشری بودن یا الهی بودنش اثبات نمیشه، احتمال بشری بودنش باز هست. خب دوستان، من سخنمو در اینجا به پایان میرسونم و میرسم به نتیجه گیری آخر، نتیجه گیری نهایی. اگر نقد هایی که من تا حالا زدم درست باشن و دوستان بپذیرن این نقد ها رو، نتیجه این میشه که از قضا سرکنجبین صفرا فزود. یعنی چی؟ یعنی همین آیاتی که اول بحث برای شما خوندم از قرآن، همین آیاتی که میخوان وحیانی بودن یا کلام الله بودن قرآن رو اثبات کنن، اتفاقا و از قضا بشری بودن این آیات یا این متن قرآن رو اثبات میکنن. چرا؟ به دلیل اون ضعف منطقی که در اون استدلال اونها وجود داره، برای اینکه روشی نامعقول و استدلالی سست رو برای اثبات مدعا دارن در پیش میگیرن این آیات. چطور ممکنه این کلام کلام خدا باشه؟ خدای عالم و حکیم، خدای عالم و حکیم اگر بخواد استدلال کنه، اگر بخواد روشی رو در پیش بگیره برای اثبات مدعا، از روش یا استدلال درست و منطقی استفاده میکنه، نه روش یا استدلالی که صد جور اشکال بهش وارده و در نهایت کاملا عقیمه و بلکه و نه تنها نمیتونه مدعا رو اثبات کنه، بلکه نقض غرض میشه و عکس مدعا رو اثبات میکنه. دوستان به این نکته توجه کنن. من سخنم رو تموم میکنم. از دوستان عزیزم میخوام که هر اشکالی، نقدی، ایرادی به مطالب من دارن صادقانه و بدون هیچ رودرواسی مطرح کنن. شما رو به خدا میسپارم. انشالله دیدار ما در جلسات بعدی، چون جلسه امروز ما نمیرسه به پرسش و پاسخ. خیلی ممنون از لطفتون. خدا نگهدار.